سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبر خان را به عهده گرفته است. در این برنامه یک ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس مجلس سنای ایالات متحده می گوید امریکا باید به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور کافی داشته باشد. مسئولان امنیتی فراه از کشته و زخمی شدن بیش از 20 جنگجوی طالب خبر دادند. گسترش همگیری ویروس کرونا در امریکای شمالی و جنوبی به شدت ادامه دارد. رئیس مجلس سنای ایالات متحده می گوید امریکا باید به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور کافی داشته باشد. میچ مکانل دیروز در نشست مجلس سنا گفت ما باید در افغانستان حضور کافی داشته باشیم تا بر ضد جنگجویان گروه داعش، القاعده و شبکه حقانی توانایی استراتژیک خود را حفظ کنیم. ما باید در افغانستان به خاطر حضور کافی داشته باشیم که سرنوشت عراق و سوریه تکرار نشود. به گفته آقای مکانل، بر طالبان نمیتوان اعتماد کرد که رابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کرده باشند. بر اساس توافقنامه 29 ماه فوریه که بین آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، طالبان باید رابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کنند. مسئولان امنیتی ولایت فرا از کشته و زخمی شدن بیش از 20 جنگجوی طالب خبر دادند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا، امروز به رادیو آزادی گفت
شب گذشته مخالفین و مسلح دولت که بیشترینشان افراد قطعه سرخ طالبان بودند، قصد داشتند که بالای پست‌های امنیتی که قریه یک مربوط مرکز ولایت فرا میباشه عملات تهاجمی خود انجام ده. خوشبختانه نیروهای امنیتی و دفاع افغان به حمایت قوای هوایی افغان مواجه طالبان را مورد هدف قرار داده.
به گفته آقای محب، در نتیجه این حمله هوایی 16 تن از افراد گروه طالبان به شمول مولوی راز محمد، یک تن از قماندانان کلیدی آن گروه کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا همچنان گفته است که در این حملات هوایی به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. سنگ تهداب دو پروژه در ولسوالی گذره ولایت هرات گذاشته شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
دو پروژه با هزینه بالغ بر 130 میلیون افغانی در ولایت هرات در ولسوالی گذره تهداب گذاری شد. تکمیل این دو پروژه ها میتونه تاثیرات مثبت بر بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی مردم ولسوالی گذره و ولسوالی های اطراف داشته باشه.
این دو پروژه شامل قیریزی یک سرک و بند آبگردان کوچک در ولسوالی گذره است که به هزینه 130 میلیون افغانی تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گسترش همگیری ویروس کرونا در امریکای شمالی و جنوبی به شدت ادامه دارد. آمار مرگ و میر ناشی از آن در 24 ساعت گذشته در برزیل و مکزیکو به اوج آن رسیده و فشارهای اقتصادی مقامات را مجبور بر رفع تحریم ها کرده است. در این حال به نظر می رسد که واقعات جدید مثبت و تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده در حال افزایش است. نگرانی های هم وجود دارد که تظاهرات ضد تبعیض نژادی می تواند منجر به گسترش این همگیری در آن کشور شود. امریکای لاتین به یک مرکز جدید همگیری ویروس کرونا تبدیل شده و مقامات صحی با بازگشایی بازارها مخالفت کردند. طی 24 ساعت گذشته در برزیل 1473 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جانهایشان را از دست داده و تلفات ناشی از آن به بیش از 34 هزار تن رسیده است. رابرت راتفلد رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در ایالات متحده دیروز به یک کمیته کنگره آمریکا گفت در هفته های اخیر بازارها بازگشایی می شوند اما مردم مسافت اجتماعی را رعایت نمی کنند و ماسک نمی پوشند. راتفلد هشدار داده که با اعتراضات متداوم همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده گسترش بیشتر خواهد یافت. به گفته ای وی این گسترش به ویژه در شهرهای صورت خواهد گرفت که مشکلات در جلوگیری از آن وجود دارد. آمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در ایالات متحده 1021 تن بود. با آن شمار تلفات در امریکا به بیش از 100 هزار تن رسیده است. فیسبوک علامتگذاری رسانه‌های دولتی روسیه، چین و ایران را آغاز کرد. شرکت رسانه اجتماعی فیسبوک میگوید علامتگذاری رسانه‌های تحت کنترل حکومت‌ها مانند سپوتنیک روسیه، پرس تیوی ایران و خبرگزاری سینهوای چین را آغاز کرده، طوری که مردم بدانند مطالبی را که می‌خوانند ممکن است تحت تأثیر یک دولت باشد. شرکت فیسبوک در ماه اکتبر سال گذشته میلادی پلان علامتگذاری رسانه‌های حکومتی را در این شبکه اجتماعی اعلام کرده بود. فیسبوک دیروز با ابراز اینکه علامتگذاری رسانه‌های حکومتی را آغاز کرده گفت ما شفافیت بیشتر را در مورد ناشران فراهم می‌کنیم، زیرا آنها تأثیرات یک سازمان رسانه‌ای را با پشتوانه استراتژیک یک کشور دارند. خبر آخر این که رئیس جمهور بلاروس یک مقام سابق سکتور دفاعی را به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین کرد. کارشناسان میگویند هدف از تقرر این مقام سابق نظامی تأمین حاکمیت الکساندر لوکاشنکو است. گفته می شود که او در انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه اگست برای ششمین بار برنده خواهد شد. الکساندر لوکاشنکو 65 ساله در 25 سال گذشته قدرت را در بلاروس در دست دارد. منتقدان می گویند حکومت بلاروس آزادی های مطبوعات را تحمل ندارد و از سال 1994 میلادی به این سو هیچ انتخابات در آن کشور به معیارهای غربی استوار نبوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله اخیر بر مسجد جامع وزیر اکبر خان را در شهر کابل به عهده گرفت. در نتیجه این حمله دو تن به شمول مولوی ایاز نیازی ملا امام این مسجد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در این حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیروز از رهبران ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش خواست که برای جلوگیری از فعالیت‌های این گروه کمک‌های مالیشان را افزایش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مقیم نائب میشنوید.
در حالی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل را به عهده گرفت، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا از متحدان خود خواست که مبارزه با این گروه را تسریع بخشند. در حمله روز سه شنبه بر مسجد جامع وزیر محمد اکبر خان دو نفر به شمول مولوی ایاز نیازی امام مسجد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت. این گروه در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه در این مورد در صفحه اینترنتی خود منتشر کرده گفته که به خاطر این امام مسجد را هدف گرفته که از حکومت حمایت میکرد. جسد مولوی نیازی دیروز در همان مسجد به خاک سپرده شد. در این حال رهبران ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه داعش دیروز پنجشنبه نشست را برگزار کردند. آمریکا و ایتالیا رهبری این نشست را به عهده داشتند که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت مبارزه آمریکا بر ضد گروه داعش ادامه دارد. امریکا مسئولیت حمله بر شفاخانه زایشگاه در شهر کابل را بر گروه داعش انداخت و گفت که این گروه می‌خواهد بر پروسه صلح میان طالبان و حکومت افغانستان لطمه برساند. مایک پامپئو در جلسه دیروز پنجشنبه به حمله شفاخانه زایشگاه در کابل اشاره کرده گفت ما باید ریشه داعش را قطع کنیم و با مناطق آزاد شده از کنترل این گروه در سوریه و عراق کمک کنیم. ما همه می دانیم که داعش برای دهشت افغانی خود هیچ مرزی را نمی شناسد. این گروه در ماه گذشته در یک شفاخانه در افغانستان دست به کشتار جمعی زد. در آن شفاخانه همه مردمان بیگناه، زنان باردار و کودکان نوزاد را هدف گرفت. این شیوه گذشته گروه داعش است. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش سال پیش کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن پیروزی ایالات متحده را بر گروه داعش اعلام کرد. پیش از این گروه در سوریه و عراق مناطق وسیع را تصرف کرده و اعلام خلافت کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این نشست در حساب تویترش نوشت که ایالات متحده و 81 کشور به طور مکمل برای شکست دادن گروه داعش متحد شدند. حملات گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این اواخر در کابل افزایش یافته و این گروه بیشتر غیر نظامیان، کارکنان رسانه‌ها و اقلیت‌های شیعه را هدف می‌گیرند. پیش از حمله روز سه‌شنبه این گروه روز یکشنبه ماینی را در کنار سرک جابجا کرده بود که در نتیجه انفجار آن دو کارمند تلویزیون خورشید کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هم داعش به عهده گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد برنامه هفتگی مجله آزادی، مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است و آن را خواهیم شنید. اما قبل از آن بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از فرشته نگاه می شنوید.
مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک بر روند صلح افغانستان تمرکز کرده و گزارش 131 صفحه‌ای را در مورد وضعیت فعلی سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور نشر کرده است. این گزارش زیر عنوان افغانستان چشمانداز برای یک سال واقعی نشر شده. در این گزارش جنگ جاری در افغانستان، نقش نیروهای آمریکایی در بخش امنیت و روند صلح این کشور به بحث گرفته شده و ارزیابی شده که چگونه فراز و نشیب سیاسی در افغانستان امور حکومتی و وضع اقتصادی و امنیتی بالای چشمانداز صلح واقعی در این کشور تأثیر گذار بوده است. در گزارش مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک روی برخی ناکامی های اساسی در بخش حکومتداری و رشد اقتصادی اشاره شده که به گفته این گزارش بالاخره امکانات برای تامین صلح و ثبات را در افغانستان با چالش مواجه می کند. بر اساس این گزارش این مسائل چالش برانگیز نشان می دهند که حتی بعد از هر نوع توافق نهایی صلح، هر حکومتی که بر اساس آن به میان می آید به کمک قوی آمریکا و متحدان آن متکی خواهد بود. در گزارش آمده که مشکلات موجود در افغانستان حتی امکانات تطبیق توافقنامه کنونی میان آمریکا و طالبان را با چالش روبرو کرده و راه را برای رسیدن به صلح دشوار می‌سازد. توافقنامه میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. در این توافقنامه پیشنهاد شده بود که گفتگوی بین افغانان تا 10 روز آینده برگزار شود، اما از امضای این توافق بیش از 3 ماه می‌گذرد و تا هنوز این گفتگوها آغاز نشده است. آزادی یک زندانی افغان دو بیوی آمریکایی را شدیداً ایران ساخته. این عنوان یک مقاله است که در شماره اخیر روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. نیویورک تایمز نوشته یکی از افسران پیشین پلیس افغان که در 2012 میلادی بالای تورن رابرت مرچانتی 48 ساله مشاور گارد ملی و دگرمن جان لوفتز 44 ساله مشاور نیروهای امنیتی ایالات متحده در داخل وزارت داخل افغانستان تیراندازی کرده بود، پیش از خاتمه حبس 20 سالش رها شده است. روزنامه نوشته است که 8 سال پیش به پیگی مرچانتی و هالی لوفتز اول رسیده بود که شوهرانشان را در نتیجه تیراندازی یک پلیس در افغانستان از دست دادند. این دو خانم هفته جاری زمان بسیار متعجب و ایران شدند که برایشان گفته شده بود قاتل شوهرانشان از زندان آزاد شده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از پیگی مرچانتی نوشته که گفته زمانی که از رهایی سالنگی خبر شدند، آنها قضیه را به خداوند سپردند تا عدالت را تامین کند. عبدالبصیر سالنگی که به نام عبدالصبور هم مشهور است، پس از تیراندازی بالای دو مشاور آمریکایی 4 سال فراری بود و در سال 2016 میلادی بازداشت شد و برای 20 سال محکوم به زندان گردید. سالنگی که یکی از اعضای حزب اسلامی است، در میان 160 زندانی بود که جمعه گذشته بر اساس توافق میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان از بند رها شدند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته سالنگی پس از آزادی از زندان با رسیدن به قریه‌اش از سوی خانواده و دوستان خود با گرمی استقبال شد. نیویورک تایمز در حال به موضوع پریشانی دو بیوی آمریکایی پرداخته که در این اواخر بر اساس روند مبادله زندانیان میان حکومت و گروه طالبان صدها زندانی طالب هم از بند رها شدند. رهایی این زندانیان نگرانی‌های را در مورد نقض حقوق بشری برانگیخته که شاید در میان این زندانی‌ها کسان هم شاملند که در جرایم سنگین ضد بشریت دست دارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها. باز هم من فیض الله قرداش تا حدود 45 دقیقه با برنامه مجله فرهنگی آزادی با همیاری همکاران خوبم با شما هستم و در این شماره مجله آزادی سعی بر این شده تا مطالب و موضوعاتی را برای شما تقدیم کنیم که تا حدودی جالب و آموزنده باشد. با همین دیدگاه امروز گونگون موضوعاتی چون سخن هفته در مورد روزهای اوج کرونا، داستانی آموزنده و جالبی با عنوان شاگرد و معلم، گزینش جالب ها از رسانه ها را نیز داریم و در ضمن بخش درست بنویسیم تا درست بخوانیم را نیز فراموش نکردیم و بهانه روز کودک وظیفه والدین در قبال فرزندان نیز مطلب دیگری است. در پایانی اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی را در صورت تحمل برنامه برای شما تقدیم می کنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. نخست سخن هفته.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یاد نوشته ای از یک دکتر انگیزه ای شد که در نگارش سخن هفته من هم در ماورای ویروس کووید 19 یا کرونا با شما درد دل کنم. دکتر فدا محمد پیکان، سابق معین وزارت صحت عامه افغانستان، در حساب فیسبوک خود چنین نوشته است: هموطنان عزیز، ویروس کرونا شایعه نیست، دروغ نیست، سیاسی نیست. لطفاً ملوث شدن به ویروس کرونا را به شوخی نگیرید. بی اعتنایی و بی تفاوتی نکنید. باور داشته باشید که جان هزاران تن را تا حال گرفته است و مردم افغانستان نیز سخت در این روزهای اوج ویروس را تجربه می کنند. شاید هنوز فرصت باشد تا حکومت یک راهکار و تدابیر بهتر را برای مدیریت بحران تصمیم بگیرد. خیر، این گفته جناب پیکان بود. چون که مردم دولت را گویا با مصروفیت‌های مذاکرات صلح و تقسیمات مقام‌ها در بی‌تفاوتی متهم می‌کنند که در رسانه‌ها می‌خوانیم. ما به جنبه سیاسی مسئله کاری نداریم و تنها دقت ما به جانب مردم هم هست که شماری علی رغم تأکیدهای مقامات صحی دولت و حکومت این ویروس ناخواسته را که آهسته آهسته درب هر هموطن ما را دقلباب می کند در بیتفاوتی تشریف دارند و دیده و دانسته با شاهد بودن در مرگ تعدادی شناخته و ناشناخته هنوز هم زیر بار بنیادگرایی و کون فکری که در هیچ یک از هدایات دینی و مذهبی و قراردادهای صحیح تایید نشده و با توکل‌های مغایر احکام اسلام تا سرحدی بی‌تفاوت می‌شوند که یک دو حتی زیادتر از آن اعضای فامیلشان به کام مرگ می‌رود و بعد از آن سر می‌تکانند و به عمل قبلی خود غبطه می‌خورند. ترجمه حدیث پیامبر اسلام در مورد توکل که لب لبا به آن این است فرمودن با توکل زانوی اشتر ببند، نگفتند که با توکل اشتر را بی افسار رها کن. لذا ما نیز در پهلوی توکل اهتمامات را از دست ندهیم و با فراست و دید انسانی که داریم قرنطین و هدایات دکتران را از نظر دور نسازیم تا می توانیم با رعایت فاصله ها از دست دادن، روبوسی، بغل کشی و خوردن مشترک طعام در یک ظرف اجتناب کنیم، از غذاهای دارای ویتامین سی و دی استفاده نموده دستها را هرچه بیشتر و هر روز با مواد شوینده و صابون بشوییم، به ویروس اجازه ندهیم که با ما قرین شود. دکتری گفته بود تو از عقب کرونا نروی کرونا پشت تو نمی آید. امروزه هستن شماری که به افراد دارای پوزبند و دستکش و آنهایی که دست را زیاد می شوین دست نمی دهن می خندن و آنها را به مسخره می گیرن و می گوین کرونا دروغ است. اگر کرونا دروغ است این همه مرگ و میر حتی دکتران ناشی از چیست؟ یا ایده کرونا را با تمایز انسان متهم می کنند که کرونا غیر دین را می گیرد؟ پس این همه مردم به شمول علمای محترم که قربانی کرونا شدند نیز به این باور بودند؟ نه، کرونا عالمگیر شده، تمایزی بین انسانها قائل نیست. هر کی را که با او مبارزه نکند می بلعد و نجات از آن دوری از آن است. در خانه ماندن و اجتناب از تماس نزدیک با انسانها که ما نمی دانیم ملوث به کرونا هستند یا نه یگانه راه نجات از این بلای تازه برخواسته است و بس. چاره دیگر وجود ندارد. در اینجا یک کوتاه نوشته استاد پرتو نادری به یادم آمد که او چنین بود. آقای نادری نقل می کند روایتی به یادم می آید که باری کودکی در چاه افتاده بود. پدر که چنین دید سر در چاه فرو برد و صدا زد فرزندم فرزندم همین جا باش، جایی مرو که من بروم و ریسمانی بیاورم تا تو را از چاه بیرون کنم. حال ما در چاه افتادگان اگر در خانه نمانیم کجا رفته می توانیم؟ یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده خوب ما زهرا از مکرر رویان کابل، شهزاده نوری از ولایت بغلان و نادر اسکندری از خیرخانه کابل با تماس‌های مکرر نشر داستان شاگرد و معلم را خواستند و از آن جمله نادر اسکندری این داستان را در عدم بک‌گراند موزیک در فضای آزاد خوانده و برای ما فرستادند و در پایان گفتند با نواقص تکنیکی دارد باز همان را نشر کنید. خواهر گرامی، سپاس از این علاقمندی شما، اما با این کیفیتی که شما خوانده اید نتوانستیم آن را نشر کنیم و تنها کاری که می توانیم اصل داستان را با یک مقدمه کوتاه برای شما و دو شنونده دیگر به نشر می رسانیم. امید این عذر ما را بپذیرید. می‌دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده ایم کمتر از سایر حوزه‌های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می‌دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می‌کند، به دلیل اینکه معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه‌ای اند که در یک خریطه محدود زندگی می کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همند. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین، با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد، در مقابل استاد حضور می یابد و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد. نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بی خبر می ماند و آن مقوله نادرست پنداشته خواهد شد که گفتن رویاها مهم است چون آینده تان را شکل می دهد و تحصیل کلید آن آینده است. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پی هم نه تنها ترک مکتب بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی، خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول به شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت. با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می‌یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سالهای قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی هایش را خیلی خوب انجام می دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد فوق العاده ای است. همسنفهایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است دچار مشکل روحی است. معلم صنف سیوم او در سند تحصیلیش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود: تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردن. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته‌های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که 3/4 مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همان جا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم با آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیست به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچی خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوبترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد 3 شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و می‌خواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا، در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود، بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چه کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید، او را به گرمی هرچی تمام‌تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم، و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که عشق در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت. در این هفته سه جالب از رسانه ها داریم. اولی بیچارگی کوشانیان از نوشته های استاد رحیم ابراهیم. دومی معجزه سیب از سایت شعلا لطیفی. و سومی خصوصیت بی تکرار درخت خرما. نخست بیچارگی کوشانیان. استاد رحیم ابراهیم می نویسند: بیچاره کوشانیان خانواده‌ای اند که در سده اول میلادی در جنوب هندوکش یک امپراتوری را تشکیل دادند. درباره اینان مورخان پشتون با الهام از این مصرع حافظ فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، میگویند کوشانیان یو افغانی کورنه. و اینان فاش میگویند از گفته خود دلشاد هم هستند. مورخان تاجیک با الهام از یک مصرعی حافظ غالبا اینقدرم عقل و درایت باشد می نویسند که کوشانیان یک خانواده اصیل آریایی است که در خون آنان 1.5 میلیون حصه 1 میلی‌گرم هم غش وجود ندارد. تاجیکان که وارثین راستین آریایی ها هند، بناهن کوشانیان تاجیک هند. تاجیک اصل و اصیل. مورخان ترک تبار با تکیه به بیتی از حافظ: خوشبود تا محکی تجربه آید بمیان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. می نویسند که کوشانیان یکی از خانواده های ترکی شاهانند که در جنوب هندوکش امپراتوری تشکیل دادند. دل من به بیچاره کوشانیان می سوزد که در میان این کشاکش به کجا بیستد و با این تاریخ دزدان و تاریخ قرطان و تاریخ تازان چه کند؟ بانو شهلا لطیفی دوست و علاقمند برنامه در فیسبوک خود آورده است: سیب یکی از بهترین میوه های معجزه آسا است. بر اساس گفته وزارت کشاورزی ایالات متحده، یک سیب معمولی 242 گرم وزن 126 کالوری انرژی دارد که شامل مقدار قابل توجهی فیبر غذایی، مقدار متوسطی از ویتامین سی، از طرف دیگر میزان زیادی مواد غذایی ضروری است. مرکز تنوع سیب در ترکیه شرقی است. شاید درخت سیب قدیمی ترین درخت کاشته شده در جهان باشد و میوه هایش از طریق گزینش در طول هزاران سال اصلاح شدند. یافتن سیب های کوچک در قزاقستان در سال 328 قبل میلاد را به اسکندر مقدونی نسبت دادند. سیبهایی که او به مقدونیه باز آورد ممکن است جد ساقه های زیرزمینی کوتاه باشد. سیبهای زمستانی که در اواخر پاییز چیده شده و در درجه حرارت بالایی انجماد ذخیره می شوند، هزاران سال غذای مهمی در آسیا و اروپا بودند. از سیب حرف زدیم، اما میوه دیگر. استاد همراه خان قیاش از عجیبی های درخت خرما چنین نوشته است: درخت نخل یا خرما یا رطب درخت عجیبی است. وقتی نخلی را میخواهند قطع کنند میگویند بکشش. جنوبی ها بیشتر میدانند که چی میگویم. انگار این درخت چیزی شبیه آدمی زاد است و بی جهت نیست که واحد شمارش آن همچون آدمیان و شتر نفر است. نخل تنها درختی است، اگر سرش را قطع کنی می میرد. برخلاف همه درخت ها که سرش را می زنی بار و برگشان بیشتر می شود. اما نخل نه، سرش را که قطع کدی می میرد. مهم نیست ریشش در خاک سالم باشد، نخل بی سر می میرد. این را اولین بار از دکتر کریم مجتهدی یادهانی کرده ایم و همیشه او می گفت فرهنگ مثل درخت نخل است. مهم نیست ریشت هزاران سال در خاک تاریخ باشد، مهم این است که سرت هم سالم باشد، یعنی نمود فرهنگی امروز جامعت هم سالم باشد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید. درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این هفته نیز درست نویسی و درست خوانی چند کلمه و واژه را داریم که اضافاتی نیز به آن کرده ایم. تلفظ کلمات به ویژه واژه هایی که منظر شکلی هم مانند اما از چشمنداز تلفظ و مفهوم متفاوتند، بسیار مهم پنداشته می شود، زیرا اگر به درستی بر روی کرده تلفظ آنها در فرایند نوشتار و گفتار توجه نشود ممکن است سبب اشتباه گردد. در این جستار روش تلفظ برخی از کلمات رایج در زبان دری پارسی را می نویسیم تا جلو اشتباهات تلفظی و نوشتاری گرفته شود. اثر الف سه ره به فتح اول و دوم، نشانه اسر به کسر اول و سکون دوم، عقب آخر به کسر دوم، پسین آخر به فتح دوم، دیگر جستن به ضم اول، پالیدن جستن به فتح اول، خیز زدن رستن به ضم اول، برآمدن رستن به فتح اول، رهایی یافتن گزیدن به ضم اول، انتخاب کردن گزیدن به فتح اول، نیش زدن چرا به کسر اول، برای چی چرا به فتح اول، چراگاه حیوانات یا چرش سراج به کسر اول، روشنی سراج به فتح اول، زیندوز که در گذشته نیز یادهانی کرده بودیم. عشا به فتح اول، تام شب عشا به کسر اول، گاه خفتن عیار به فتح اول، باهوش عیار به کسر اول، مقایسه کردن چیزی برای سر کردن غذا به کسر اول، نان دادن غذا به فتح اول، تام غیبت به فتح اول عدم حضور، غیبت به کسر اول پشت سرگویی، مساوی به ضم اول برابر، مساوی به فتح اول بدی، مساوات و مساوات برابری ها و بدی ها، مجاز به ضم اول اجازه داده، مجاز به فتح اول غیر حقیقی، موجب به ضم اول سبب، موجب به فتح اول معاش، مقام به ضم اول جای اقامت، مقام به فتح اول موضع منزلت، بکر به فتح اول نام، بکر به کسر اول تازه، اخبار به فتح اول خبرها، اخبار به کسر اول خبر دادن، اشکال به فتح اول شکلها، اشکال به فتح اول مشکلات، ستر به فتح اول پوشش، ستر روپوشی، جهود به فتح اول کوشش کننده، جهود به فتح اول یهودی، اختار به فتح اول خطرها، اختار به کسر اول نشان دادن خطر، سمت به فتح اول و سکون دوم طرف، سمت به کسر اول و فتح دوم حیثیت، جنا به فتح اول بال، جنا به ضم دوم گنا، شمال به فتح اول باد، شمال به کسر اول چپ، محال به فتح اول ناممکن، محال به ضم اول جمع محلها، انعام به فتح اول حیوانات، انعام به کسر اول بخشش، بایست به فتح دوم باید استمراری، بایست به کسر دوم امر از ایستادن، اقار عین قاف الف ر مال ملک، به ضم اول شراب، مشترک به کسر چهارم اشتراک کننده، مشترک به فتح چهارم مختلط، مصور به کسر سوم نقاش، مصور به فتح سوم تصویر بردار، حلیم و حلیم، واژه حلیم به هی حلوا در لغت به معنای خیشتندار، با صبر و تحمل، نرم مزاج، بردبار است، اما حلیم هی دو چشمه به نوی از غذایی گفته می شود، از گندم، گوشت و روغن درست می شود. کابلیان و مردم چند ولایت دیگر شمال در زمستان آن را نوش جان می کنند. تا اکنون در بیشتر از لوحه ها حلیم فروشی ها باید نوشت حلیم فروشی به هی دو چشمه. یکی دیگر از کاربرد های نادرست، حمام گرفتن، درس گرفتن، نوشتن و گفتن. وی برای حمام گرفتن رفته است و یا هم وی برای درس گرفتن به مکتب رفته است، نادرست است. کاربرد فعل گرفتن در کنار واژه حمام و درس، یعنی حمام گرفتن و درس گرفتن، هم از منظر تداول و هم از راه گذر مفهومی اشکال دارد، یعنی نه رایج است و نه هم معنا را به گونه درست در زبان بیان می کند، چون حمام و درس گرفته نمی شود. به جای آنها می توان به سادگی دو اصطلاح حمام کردن و درس آموختن را در زبان فارسی به کار برد و از بیرویگی مفرد در این زمینه پرهیز کرد. لسانس و لسانسیه یا لسانسه، برخی میگویند و میگویند فلان شخص لسانس است، که بیگمان منظورشان کسی است که مدرک تحصیلی دانشگاهی یا درجه پوهنتونی لسانسیه یا لسانسه را دارد، اما کاربرد آن با این تلقی که به آن اشاره شد از رهگذر مفهومی نارساست، زیرا لسانس که از واژه فرانسوی گرفته شده در اصل به معنای اجازه، جواز و مجوز است. این کلمه از لحاظ دستور زبان اسم است نه صفت، ولی در فارسی گاهی به صورت صفت به کار می رود. به عنوان مثال می گویند فلان جوان لسانس است، و حال آنکه در این مورد واژه لسانسیه را باید به کار برد، و در هر صورت باید توجه داشته باشیم که از این دو واژه در جای مناسب استفاده کنیم. این بود چند یادهانی از درست نویسی که با استفاده از یاد نوشته های جاوید فرهاد و اضافات تشریحی برای شما ارائه شد. تا برنامه دیگر از این گونه ها، بدرود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد مسئولیت والدین در قبال فرزندان در شماری از برنامه‌های تعلیمی رادیو آزادی، چون در امتداد لحظه‌ها زن و زندگی و جوانان بحث‌های و مطالب ارزنده‌ای به نشر رسانده‌ایم و به نشر می‌رسانیم، اما باز هم کمکاری و کم توجهی به تربیه کودک در خانواده‌ها یکی از چالش‌های عمده است که شماری آن را دست کم می گیرن و گویا فکر می کنن که طفل که به دنیا آمد با خورد و نوش بزرگ می شود، در حالی که چنین نیست. تربیه کودک یکی از مشکل ترین و با مسئولیت ترین وظایف والدین و اطرافیان است. از این رو دوشنبه 12 جوزایی که گذشت روز بین المللی کودک بود و رادیو آزادی نیز با برنامه های خاص این روز کودک را پاس داشت. در این بخش مجله فرهنگی آزادی نیز همکارم مرسلین ارسلا مطلبی با عنوان مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان دارد که با هم می شنویم.
مسئولیت والدین. اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست، پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهاتی می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات او در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و دیگر چه اشتباهاتی می کنند که اثرات منفی آن دامنگیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می شود. عصبانیت و فریاد. بعضی والدین کم حوصله‌تر آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتارهای خاص یا وادار کردن به انجام کار عصبانی شده به فریاد دادن و زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران حتی خود آنها انجام دهند و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده به واکنش های عصبی و لجبازانه رو آورد. تنبیه بدنی. کودکانی که مدام لط می خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصور نادرست کارد به استخوانشان می رسد از این عمل روگردان نیستند و عمدن تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزند مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت، موقتی و به شدت خطرناک است. حتی مداوم نبودن تنبیه و استفاده اندک و به شکل خفیف آن اثرات خود را بر ذهن او خواهد گذاشت. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچی بعدها بداند به قصد تربیت صورت گرفته، زمینه ساز شکلگیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به وی می آموزد خشونت و پرخاش توأم با کتککاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است. به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتاری را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی. به گوگر دست نزن، سر و صدا نکن و هاکذا بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وامی دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چنین روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را در پیش گیرد. بجای چنان دستورهایی میتوان جملات ملایمتر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. شعله گوگر دستت را میسوزاند و از این قبیل. سرزنش و توهین. سرزنش با توهین شخصیت و اعتماد به نفس را از کودک دور میکند و بجای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین آمیز را می نشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند یا موضع تدافعی پیش گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجالت فرو می رود و آسیب‌های روانی دیگری را پذیرا می شود. پرسش‌های بازخواستی. استفاده از پرسش‌های چون چرا دست به گوگرد زدی؟ باز برادرت را تنها گذاشتی؟ و از این گونه ها برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است. کودکان نمی دانند و نمی توانند به شکل منطقی که مورد انتظار والدین از طرح سؤالشان است دلیل بیاورند. برخی کارهای آنها ناخودآگاه است، حاصل احساس و واکنش ندانسته و ناگهانی است. طرز جواب یا استدلال و قانع کردن را نیاموختند. به همین دلیل به جای پرسش های بازخواستی باید آنها را از نادرست بودن کارشان آگاه کرد. دستپاچگی و تسلیم. شاید شما هم برخی افراد خودخواه را به یاد آورید. اغلب آنها کسانی هستند که در بخشی از زندگی یا همه آنها متوجه شدند اگر والدینشان یا حتی دیگران محدودیت هم برای برخی خواسته های نادرست آنها در نظر بگیرند، پس از مقدار فشار به نحو آن را لغو می کنند و نادیده می گیرند. بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می پندارند. چون این اشخاص ممکن است با موفقیت ظاهری در بدست آوردن آنچه می خواهند برسند، اما شخصیت آنها به احساس و روان دوستان و اطرافیانشان دتمه‌هایی می زند که سبب از دست دادن سریع و پیاپی آنها می شود. از دست دادن اطرافیان احساس و روان آنها را نیز تهدید می کند و از آنجایی که ناکامی برای آنها تلخ است و نمی توانند یا نمی دانند چطور با آن مواجه شوند، مایه عذاب بیشتر خود، نزدیکان دیگر یا پدر و مادر می شوند. تکثیر و تولید اشتباه. نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکلگیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده‌ای که فرصت تجربه به کودک نمی‌دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را نمی‌شناسند. نیازها و اقتضاهای او را تشخیص نمی‌دهند. ارتباط مؤثر و مناسب با وی ندارند. انتظارات فراتر از حد او دارد. روش‌های درست آموزش و پرورش وی را نمی‌داند یا به کار نمی‌گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می‌کند. نمی‌تواند مدعی شود دوست دارد فرزندی داشته باشد که خوب تربیت شده است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی را با نشر بخشی از آهنگ در مورد قرنطینه کرونایی از فرهاد دریا به پایان میبریم. با امید محو این آفت جهانی تقاضا داریم در خانه بمانید و قرنطین را مراعات کنید تا از شر این ویروس در امان باشید که کاری مشکل نیست.
این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است، خانه جای ماست، کرونا در بیرون است. در سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا دبیناست، خانه جای ماست کرونا دبیناست، کرونا دبیناست، کرونا دبیناست.